بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی و همچنین افرادی که به صورت مجازی، به صورت آنلاین با ما مرتبط هستند و حتی افرادی که به صورت آفلاین بعدن صوت ما رو میشنوند، خدمت همهشون سلام عرض میکنیم و برای همه آرزوی شادی و خوشبختی و سلامتی داریم. ما تو بحث شواهد ربوبیه این جلسه، اون صفحاتی از شواهد ربوبیه که مورد نظر ما هست و میخوایم بحث رو تطبیق با متن بدیم، من گذاشتم تو صفحه همون ایتا که باز شده، کانال که باز شده و انشاءالله که همه دیگه متن رو داشته باشن. حالا انشاءالله از این به بعد همین کار رو میکنیم، یعنی اون بخشی که مورد بحث و بررسی ما هست جلسه به جلسه میذاریم تو کانال. خب در سلسله بحثایی که داشتیم رسیدیم به الاشراق الهادی اشعر فی العقل بالفعل. خب یکی از بحثای بسیار اساسی در فلسفه، حالا اهم از این که چه مکتب فلسفی داشته باشیم، به خصوص تو عالم اسلام فلسفه سینوی یا اشراقی یا صدرائی، خب بحث عقل و جایگاه عقل و مراتب عقل هست. در اینجا ملا صدرا در بخش معرفت و نفس هم به مراتب عقل نظری و بعدش به مراتب عقل عملی توجه کرده. خب ببینید، عقل و عقلانیت اصلا اساس فلسفه است، یعنی یکی از اهداف اصلی فلسفه این است که این عقل احیا بشه در وجود یک انسان و شکوفایی پیدا بکنه. یعنی انسان دارای عقل و عقلانیت باشه. وقتی که عقل احیا شد و شکوفا شد، در حقیقت زندگی عقلانی میشه. جلسه قبل من یه اشاره کردم، ملا صدرا در بعضی از آثار خودش از جمله در کتاب کسر اسنام الجاهلیت صحبت از حیات حکمی میکنه، یعنی در واقع حکمت و فلسفه رو فراتر از مباحث مفهومی و صرفاً مباحث نظری میبره و اون رو پیوندش میده با مقوله حیات، با مقوله زندگی. وقتی فلسفه حیات حکمی بنا شد که باشه و یک حیات حکمی برای ما رقم بزنه، در حقیقت هیچ گریزی نیست از اینکه ما از فلسفه برسیم به فلسفه اجتماعی. وقتی میگیم حیات حکمی، خب این حیات حکمی از لاء مختلف داره. یه ضلعش خانواده است، یه ضلعش جامعه است، یه ضلعش تعلیم و تربیت در خانواده است، یه ضلعش تعلیم و تربیت در جامعه هست، یه ضلعش زیبایی شناسی و هنر هست. بحث حیات حکمیه. خب این در واقع محور جا به جا در مباحث فلسفه اسلامی، حالا اهم از این که این فلسفه سینوی باشه یا اشراقی باشه یا صدرائی باشه، باید مورد توجه قرار بگیره و نمیشه بحث ها رو فقط مفهومی یا نظری پیش برد. حالا نکته جالب اینجا اینه که ملا صدرا وقتی بحث مراتب عقل نظری رو مطرح میکنه، خب نظر داره به بحث‌های تعلیماتی و در واقع به بحث‌های نظری، ولی وقتی مراتب عقل عملی رو بحث میکنه در حقیقت نظر داره به مقولات پرورشی و مقولات تربیتی. در حقیقت در عقل عملی و مراتب عقل عملی دقیقا بحث تربیت و پرورش مطرحه و در مراتب عقل نظری دقیقا بحث آموزش در حقیقت مد نظره و این دوتا به هیچ وجه از همدیگه جدا نیستن و وقتی که پرورش قرین شد با آموزش ما میرسیم به همون حیات حکمی و همونطور که عرض کردیم اگر عقل در وجود یک انسان احیا بشه و شکوفا بشه این عقل همه جا جلوه‌گر میشه در رفتار، چه در رفتار در خونه، چه در رفتار در محله، چه در رفتار با همسایه، چه در رفتار با شهروندان، چه در رفتار در محیط کار. وقتی عقل تربیت و پرورش پیدا کرد، به عبارت دیگه مراحل تعلیماتی و مراحل پرورشی رو پشت سر گذاشت و احیا شد در وجود یک انسان، همه جا کار میده و این دقیقا یعنی زندگی. خب با توجه به این مقدمه بریم سراغ بحثی که ملا صدرا داره در اینجا. خب من اول مراتب عقل نظری رو به حسب اون چه که معمول هست و تو همه کتابا بیان میشه من عرض میکنم، بعد میرسم به اون نحو تلقی و دیدی که ملا صدرا نسبت به این مراتب داره. خب در واقع مرتبه از عقل هیولانی شروع میشه که خب مفصل ما بحث کردیم که در حقیقت اون مرحله ای از انسان که آمادگی صورت میگیره برای داشتن عقل، از اون مرحله آمادگی تعبیر میشه به عقل هیولانی. بعد در واقع ما میرسیم به عقل بلملکه. در عقل بلملکه در حقیقت ملکه های تعقل در حقیقت فراهم میشه. توجه بفرمایید، اینو من جلسه گذاشتم عرض کردم، در عقل بلملکه ما تفکر و تعقل بالفعل نداریم و ملکه تعقل و تفکر یا به عبارتی بسترهای تفکر و تعقل فراهم میشه که عبارت است از بدیهیات اولیه. حالا بدیهیات اولیه در سه قلم رو مطرحه در فلسفه اسلامی. بدیهیات اولیه در تصورات، یعنی در واقع تصورات اولیه بدیهیه. بدیهیات در حیطه تصدیقات، تصدیقات بدیهیه اولیه. و بدیهیات در حوزه استنتاج، یعنی در واقع صور استنتاجی بدیهی اولیه. که خب مثلا در منطق شما وقتی میگید شکل اول، این اول ناظر است به همون بدیهی بودن و اولیه بودن. خب حالا اینجا ما نمیخوایم وارد این سه قلم رو بشیم، چون بحثمون کشیده میشه به مباحث معرفت شناسی و بسیار بسیار مفصل میشه. ولی اجمالاً این که ما تا اصول بدیهی اولیه رو نداشته باشیم، مثل مثلا اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است و امثال ذلك، یا صور استنتاجیه بدیهی اولیه رو نداشته باشیم، اصلا قادر به تفکر نیستیم و قادر به این نیستیم که از طریق تفکر دستاورد داشته باشیم، محصولات فکری داشته باشیم. بدیهیات اولیه چه در حوزه تصورات، چه در حوزه تصدیقات، چه در حوزه استنتاج محصول تفکر نیستند، بستر تفکر هستند. اینجاست که در واقع از این مرحله از عقل تعبیر میشه به عقل بالملکه. خب اما وقتی که این ملکه تعقل حاصل شد، اون وقت ما میرسیم به عقل بالفعل. عقل بالفعل یعنی چی؟ یعنی این که در واقع عقل رسیده به این مرحله که توانمند است برای استنتاج، برای استدلال، برای اثبات کردن، برای انکار عقلانی کردن، ابطال چیزی به شکل عقلانی، برای تشکیک عقلانی در چیزی، برای طرح پرسش، برای توانایی، برای تطبیق، مقایسه، جستجو کردن، همه اینها در واقع فرایندهای عقل بالفعل هست. منتها و خب البته بعد در فرایند رشد عقلانیت ما میرسیم به اون مرحله والایی از عقلانیت که عقل بالمستفاد هست، که در اینجا یک اتصال بسیار بسیار شدید و والایی با عالم عقول، با عالم ملکوت صورت میگیره و در حقیقت همه چیز را در این جهان از منظر اون پنجره‌ای که براش باز شده از عالم بالا به سوی عالم پایین نگاه میکنه. و در واقع همین جاست که خب حالا تعبیر میشه به این که همه چیز دان میشه، اما از زمان گذشته و حال و آینده. چرا؟ چون از یک منظر وراء زمانی و وراء مکانی داره مینگره به آنچه که در زمان و مکان هست. این مرحله عقل بالمستفاد هست. خب این چیزیست که خب معموله در کتاب‌ها. منتها ملا صدرا وقتی بحث عقل بالفعل رو مطرح میکنه، در حقیقت میگه حقیقت و اصل عقل بالفعل همونه که در آخر کار اتفاق میفته. به عبارت دیگه همونطور که جلسه قبل عرض کردم، ما وقتی میگیم عقل بالفعل، خب نقطه شروعش این است که ما دارای استنتاج باشیم، دارای قدرت استدلال باشیم، بتونیم اثبات بکنیم، بتونیم رد بکنیم یا ابطال بکنیم به صورت عقلانی، پرسشگری داشته باشیم به لحاظ عقلانی. خب اینا نقطه شروعه. تمام هویت عقل این نیست. تمام هویت عقل در عقل بالفعل اینه که برسه به همون مرحله عالیه عقل، یعنی در واقع برسه به همون شهود. این دامنه وجودی انسانه. وقتی ما وارد بحث عقل میشیم، وارد این بحث میشیم که دامنه پرش وجودی، ارتقا و تعالی وجودی انسان تا کجاست، و به این نتیجه میرسیم که اصلاً تایی وجود نداره، تا کجایی نیست. و در حقیقت همین جاست که
ما میرسیم به اینکه انسان در سیر و سیرورت خودش حد یقف ندارد. برای همین چون اینجا ملا صدرا در تبیین و تشریح عقل بالفعل اون مرتبه از عقل رو مد نظر قرار میده، اگر ما توجه به این مسئله نداشته باشیم عبارات فهمش برامون یه مقدار ثقیل میشه، سنگین میشه. حتی در بحثی که ملا صدرا در عقل بالملکه داشت، در حقیقت میخواست بگه ما وقتی میگیم ملکه تعقل یعنی آمادگی انسان برای چی و تا کجا. یعنی انسان دقیقاً در عقل بالملکه یک سکوی پرشی پیدا میکنه که این سکوی پرش بناست در واقع ما رو تا کجا پیش ببره. یعنی اونجا هم نظر به این مرحله عالیه داشت. برای همین در عبارات اونجا هم اگر ما این مسئله رو مد نظر قرار ندیم عباراتی مقدار ثقیله. خب حالا دقت بفرمایید، ما اگر بخوایم کتاب درسی بنویسیم در فلسفه اسلامی یا تدریس فلسفه داشته باشیم، خب مطلوب نیست این شیوه که اون چیزی که در واقع اون آخر میخوایم بهش برسیم ما همون اول مطرح بکنیم. ولی خب ملا صدرا کتاب درسی که نمیخواد بنویسه، ملا صدرا در واقع میخواد فلسفه خودش رو ارائه بده. حالا ما که میایم شواهد و ربوبیه رو به عنوان متن درسی قرار میدیم، این معلم فلسفه هست که در واقع باید به این دقایق و به این ظرایف توجه داشته باشه و بحث و درسی پیش ببره. خب حالا با توجه به این نکته دقت بکنید به عبارات الاشراق الهادی اشر فی العقل بالفعل و اما ذلک الکمال الثانی للعقل المنفعل. عقل منفعل همون عقل هیولانی است که در واقع در برابر عقل فعال هست. یعنی در واقع نقطه اوج عقل، عقل فعال هست. نقطه حضیض عقل که در واقع صرفا پذیرندگی است، عقل هیولانی هست. از این جهت در واقع به عقل منفعل تعبیر شده. خب حالا سلام علیکم، حالا کمال اول برای عقل منفعل همون عقل بالملکه است، اما کمال ثانی برای عقل منفعل که در حقیقت میشه کمال اول برای عقل بالملکه، عقل بالفعل هست. پس بنابراین ذلک الکمال یعنی در واقع عقل بالفعل کمال ثانی هست برای عقل منفعل که عقل هیولانی باشه. اما توجه داشته باشید این کمال ثانی در حقیقت کمال اول است برای عقل بالملکه و کمال ثانی است برای عقل هیولانی یا همون عقل منفعل. خب حالا این کمال ثانی چیه؟ ببینید همینجا در واقع ملا صدرا آخر کارو به ما نشون میده. فهو از سعادت الحقیقیه التي يسير بها الانسان حيا بالفعل حیاتا غیر محتاج فيها الى مادتين. خب اولا پایان کارو به ما نشون میده که ما وقتی میگیم عقل بالفعل باید تا کجا رو ببینیم. در حقیقت مد نظر ما اون سعادت حقیقی هست، سعادت حقیقی که انسان در واقع سیرورت پیدا میکنه در سیر تکاملی خودش و میرسه به مرحله ای از حیات بالفعل. باز ببینید اینجا بحث حیات مطرحه، بحث زندگی مطرحه. یعنی در واقع ما در عقل بالفعل یک چگونه زیستنی، یک نحوه زیستنی رو برای خودمون برمیگزینیم که در این چگونه زیستن در حقیقت ما رهنمون میشیم به اون سعادت حقیقی، اون سعادت حقیقی که در حقیقت ما دیگه هیچ نیازی به این علل و اسباب مادی در حقیقت نداریم. در حقیقت میخوایم برسیم به یک حیات والایی در ساحت اخروی انسان، میخوایم در واقع به این مرحله برسیم. خب ببینید، وقتی که ملا صدرا میگه یسیر و به هل انسان حیان بالفعل، یعنی بحث حیات مطرح میشه، یعنی بحث یک نحوه زیستن مطرح میشه. این نحوه زیستن خب یه ضلعش زیستن خانوادگیست، یه ضلعش زیستن در محیط کاره، یک مرحله و یک نحوه زیستنش در رابطه با همسایه هاست، در رابطه با محله است، در رابطه با کلن شهروندانه، که خب حالا این ابعاد، این اضلاعی که برای حیات بالفعل اون نحوه زیستن اینجا ملا صدرا خیلی اجمالی و سربسته بیان میکنه، در مشهد خامس، در مشهد پنج این اضلاع رو مطرح میکنه، بازش میکنه. یعنی دقیقا ما وارد مباحث حوزه اجتماعی سیاسی میشیم در مشهد خامس، و در حقیقت مشهد خامس اون نتیجه گیریست که ما از این چهار مشهد داریم، مشهد اول، دوم، سوم که معرفت و نفس باشه، و مشهد چهارم که در واقع مشهد رابع باشه. که حالا انشاءالله بناسی برنامه ریزی داشته باشیم که مشهد خامس رو هم در کنار مشهد ثالث در واقع به بحث و بررسی بگذاریم و در حقیقت بحثمون یه مقدار تکمیل تر بشه. پس بنابراین خب این نقطه عالیه در عقل بالفعل هست، یعنی این کمال ثانی برای عقل منفعل، این کمال ثانی خودش مراتبی از کمال رو در بر دارد که در مراحل عالیه کمال در واقع ما میرسیم به اون حیات بالفعل. حیات بالفعل به نحوی که در واقع در اون حیات ما دیگه احتیاج به ماده نداریم، یعنی در واقع ما برسیم به صورت اخرویه حیات. خب البته صورت اخرویه حیات در انتظار همه افراد انسانی هست، پیش روی همه افراد انسانی هست، اعم از مؤمن و کافر و مجاهد و شهید و منافق و فاسق و فاسد و صالح و منتها. بحث سر این است که خود اون حیات اخروی در حقیقت یک مرحله ای از یا یک بودی از شقاوت رو ممکنه برای انسان رقم بزند و ممکنه یه ساحتی از سعادت رو برای انسان به ارمغان بیاره. و ذالک لسیرورته من جملت الاشیاء البریئه عن المواد والامکانات باقیاً ابد العابدین. یه توضیح بیشتری برای اون حیات بالفعل، برای اینکه در واقع انسان در سیر حیات خودش در حقیقت از همه اشیاء در حقیقت بریده میشه، یعنی دیگه اصلا نیازی به اونها نداره و کلن از همه مواد، به عبارت دیگه آنچه که انسان بخواهد لازم نیست که ما یه مصالحش رو اول تهیه بکنیم، بعد رو اون مصالح مرحله به مرحله کار انجام بدیم، رنج ببریم و در واقع امکانات نهفته در اونها رو یکی یکی به فعلیت برسیم تا برسونیم به اون خواسته ای که خودمون میخوایم. در واقع اون حیات یک حیات متعالی و متکاملی است و در واقع دیگه نیازی به این چیزها نیست و یک حیاتی است که باقی است، چون ما حیاتمون در عالم دنیا باقی نیست ولی در اونجا حیات باقی است ابدالآبدین الالعبد. یعنی در واقع این همون بحثی است که معمولا مطرح می شود که انسان در پیشاروی خودش در مسیر زندگیش در واقع با ابدیت در حقیقت رو به رو و رو در رو هست. خب حالا ببینید این مرحله آخر کار، حالا از اینجا به بعد ملا صدرا میاد اون مرحله اول رو مطرح میکنه. اون مرحله اولی که در واقع ما یک سکوی پرش پیدا میکنیم تا برسیم به اون مرحله آخر، اون چیه؟ الان شروع میکنه و یبلغ الی هذه المرتبه به افعال ارادیه. ما برای اینکه به اون مرتبه والا برسیم در عقل بالفعل باید توجه داشته باشیم به فرایندی که از ابتدای عقل بالفعل ما باید داشته باشیم و پیش بگیریم که عبارت است از یک افعال ارادی، یعنی در واقع تصمیم گیری های مختلف. باز توجه بفرمایید وقتی بحث تصمیم گیری پیش میاد، تصمیم گیری در همه حوزه هایی که انسان باهاش مرتبطه. افعال ارادی در خانواده، افعال ارادی در حوزه کار، افعال ارادی در رابطه با شهروندان، افعال ارادی در محیط کار. منتها یحصل الحدود الوسطا بالعقل بالملکه. این در واقع افعال ارادی رو، این حدود وسطا در حقیقت حاصل میکنن برای ما. حدود وسطا در واقع همون معقولات و استنتاج، که خب در استنتاج ما حدود وسط رو به کار میگیریم. منتها اون حدود وسطا که به وسیله عقل بالملکه برای ما حاصل شدند، یعنی تا بدیهیات تصوریه، تا بدیهیات تصدیقیه، تا بدیهیات استنتاجیه، صورتهای بدیهیه استنتاجیه برای ما حاصل نشه، این مسیر رو ما نمیتونیم طی بکنیم تا برسیم به اون چیزی که گفتیم. یستعمل القیاسات و تعاریف و خصوصیات البرهان و الحدود، در واقع ما باید برسیم به توانایی در تشکیل قیاس، در توانایی در به دست آوردن تعاریف، تعاریف اشیا، حدود اشیا و در واقع خصوصیات براهین. براهین کدوماش منتجه در واقع و حتی حدود انتاجش، استنتاجش به چه صورت هست، چون در واقع دامنه و دایره نتیجه تابع دامنه و دایره حد وسط هست. خب همه اینا در واقع باید معلوم ما بشه. در براهین چه نوع مقدماتی باید به کار گرفته بشه تا برهان شکل بگیره، نه مثلا مقالطه، نه مثلا جدل، نه مثلا خطابه، ما برهانی پیش بریم. و هازا فعله الارادی فی هذا الباب. خب افعال ارادی در حقیقت یک نوع افعالی داریم که نفسانی هست، چون این هم فعل نفس دیگه، این که مثلا ما استنتاج تشکیل بدیم این فعل ارادی هم هست، منتها اینها افعال ارادی نفسانی است. توجه داشته باشید ما افعال ارادی نفسانی رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه برسیم به افعال ارادی غیر نفسانی، یعنی در واقع برسیم به رفتارهای بدنی که در واقع میشه رفتار ما در حوزه خارج از نفس. خود ملا صدر مثال زده دیگه، تشکیل قیاس، تشکیل برهان، این در واقع فعل ارادی نفسانی هست. خب حالا اینجا باید توجه داشته باشیم که اینها یه طرف عقل بالفعل هست که در سمت و سوی ما هست، با صرف اینها کار پیش نمیره. به عبارت دیگه یه طرف کار هم ماوراء ما هست که افاضه داره به ما، اعتام داره نسبت به ما، عنایت داره نسبت به ما. بر همین اساس میگه و اما فیضان و نور العقلی فهو لم یکن به ارادتهی بل به تأیید من الحق. یه طرف کار این آمادگی هاست، یه طرف کار این است که ما فعل ارادی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی در واقع مقدمات رو با هم ترکیب میکنیم، تشکیل قیاس میدیم، ولی اینها موجد و مولد معرفت نیستند، اینها در واقع بسترساز اون حصول معرفت هستند. حصول معرفت به عنایت از جانب بالاست، یعنی در واقع باید اشراق بشه. اینجاست که نقش عقل فعال در حقیقت مشخص میشه، و البته عقل فعال باز به اذن الهی و به قوه و قدرت الهی. لذا میگه فیضان نور عقلی باید صورت بگیره. حالا اینجا هم ملا صدرا هم معمولا فلاسفه یه تشبیه معقول به محسوس میکنن. ببینید مثلا ما در رؤیت حسی و بنابراین به دست آوردن شناخت حسی، یه طرف قضیه خب مایم که باید دستگاه بینایی داشته باشیم، دستگاه بیناییمون کاملا سالم باشه، درست عمل بکنه، ولی در حقیقت اگر همه اینا باشه ولی اون نور حسی خارجی نباشد، اصلا رؤیتی صورت نمیگیره، هیچ رؤیت حسی وجود نداره. به عبارت دیگه باید یک اشراقی از جانب اون نور حسی به دستگاه بینایی ما صورت بگیره. سلامت دستگاه حسی ما، بینایی ما یه طرف قضیه، اون اشراق نور حسی طرف دیگر قضیه هست. حالا در رؤیت عقلی هم همینطوره، در استنتاج رؤیت عقلی صورت میگیره، در استنتاج در واقع بینایی صورت میگیره، اینجا هم همینطوره. دستگاه بینایی عقلی که همان عقل ما هست باید سلامت کامل خودشو داشته باشه، حالا و موادش فراهم باشه، اون وقت بعد از این در واقع اون اشراق عقلی در حقیقت صورت میگیره. نه نور عقلی زیر مجموعه هیچ کدوم نمیشه، نور عقلی از ماوراء ما، از عالم بالا، دقیقا. یعنی اینجا ما وقتی که همه مقدمات فراهم شد دیگه لازم نیست تلاشی بکنیم برای اینکه نتیجه حاصل بشه، نتیجه در واقع افاضه میشه. توجه میکنید؟ لذا میگه که و اما فیضان نور العقلی فهو لم یکن به ارادتهی بل به تأیید من الحق الذی بهی یتنور السماوات والارض و ما فیه ما من العقول و النفوس و صور و القوا. این نور حق در واقع از جانب همون کسی افاضه میشه و اشراق میشه که اصلا کل این عالم در واقع نورانی است به نور وجود او، اعم از زمین و آسمان و آنچه که در بین اونها هست، حتی عقول، عقول چه در عقول عالم ملکوت چه عقول انسانی در اینجا، اصلا اصل اینها در واقع جلوه است از نور حق تعالی. و همچنین نفوس و صور و در واقع این صورت‌های طبیعی و قوا. حالا قوا هم اعم است از قوت‌ها، توانایی‌های نهفته در اشیا، اعم از جماد، نبات، انسان، ملک، و اعم است از استعدادها. اینو من عرض کردم، استعدادها هم موهبتی است. این نکته که جلسه قبل عرض کردم بسیار بسیار مهمه. هیچ کمالی، هیچ فضیلتی وجود ندارد الا اینکه مرتبه اول اون در واقع موهبتی اعطا می شود و مراحل و مراتب بعدی هم استعداداش موهبتی اعطا شده. هیچ کمالی از نقطه صفر شروع نمیشه برای ما سوالله. علم، علم برای انسان از نقطه صفر شروع نمیشه. مرحله اولیه علم همونی است که در عقل بالملکه. و البته اینجا علم عقلانی و الا مرتبه اول علم، علم حسی هست. در واقع اون اینکه حس ما بیدار بشه و اشیاء رو ببینه از همون مرحله نوزادی. اینجا نوزاد تلاشی نداره، اراده‌ای به خرج نمیده برای اینکه حسش رو به کار بیندازه و بنابر این تصورات حسیه داشته باشه. بعد این تصورات حسیه به مرحله‌ای میرسه که میتونه ذخیره بشه، یعنی در واقع خیال شکل بگیره. اینا هیچ کدومش به اراده و اکتساب نیست. مراحل اولیه کمال یا مرحله اولیه کمال اعطایی است، موهبتی است و استعدادهای مراتب بعدی هم موهبتی است. حالا در واقع این ما هستیم که در واقع به قوه و قدرت الهی و به اذن الله میتونیم فعالیت داشته باشیم، اراده بکنیم و این استعدادها رو مرحله به مرحله به فعلیت برسونیم. خب حالا اینجا فیض، موهبت، اعطا باید در قلم رو به الهی تعریف بشه. فرق میکنه با اعطا و محبت در عالم انسانی. ملا صدرا در تفسیر القرآنش در جلد 4 صفحه 95 جود رو اینطوری معنا کرده. وقتی میگیم جود یعنی در واقع همون فیض، همون موهبت، همون اعطا. بله خب فضل خب مربوط است به ما که کسب فضیلت میکنیم. در مورد خداوند بحث کماله. حالا جوده تعالی عبارتون عن اعطائه لکل شیء ما یلیق به من غیر غرض ولا عوض. تو همین عبارت سطری چهار تا نکته بسیار بسیار مهم رو ملا صدرا مطرح کرده و اون عبارت است از اینکه جود خداوند در واقع اعطا است به همه اشیا، این در واقع در جود و اعطا هر آنچه که بهره ای از وجود برده در حقیقت خود اون اصل وجود در حقیقت اعطاست. پس هیچ شیئی در ماسوی الله ما نداریم که از اعطاء حق تعالی بی بهره باشه. نکته دوم این که ما یلیق به، این اعطا در واقع تابع یک سلسله شایستگی ها هست که خب توجه بفرمایید، ما یه اعطایی داریم که شامل همه میشه، مثل مثلا اصل وجود که خب این اعطاء رحمانی حق هست، و یک اعطا داریم که بر اساس قابلیت ها و شایستگی ها و ظرفیت ها صورت میگیره که خب این اعطاء رحیمی هست. این نکته دوم. حالا این اعطا چه رحمانیش چه رحیمیش من غیر غرض، نکته سوم و نکته چهارم، ولا عوض. در حقیقت اعطا و موهبت‌های خداوندی نه به قصد غرضی است که خودش تعقیب می‌کند و می‌خواد به چیزی برسه، به هدفی برسه، نه اون خودش اصلا اصل هدفه، اون خودش هدف نهایی است، اون خودش غایت الغایاته، اون در واقع دیگه غایت و هدف براش تعریف نمیشه که حالا بخواد کاری رو انجام بده به قصد اون هدف، ولا عوضن. خب این اعطا فقط و فقط در انحصار حق تعالی است به جهت اینکه کمال مطلقه. خب پس وقتی ما میگیم فیضان، منظورمون این ویژگی هاست که ملا صدرا در واقع بیان کرده. خب فیکون عند ذلک حال حصول الکمالات النظریه که حال حصول الاوائل علا سبیل لزوم بلا اکتساب. میگه حصول کمالات نظریه درست مثل حصول اوائل، یعنی در واقع اون کمالات که در عقل بالملکه برا ما حاصل میشه. کمالات عقل بالملکه چگونه به ما اعطا میشه؟ بالاراده نیست، بالاکتساب نیست. کمالات نظری هم بعد از این که در واقع بسترش فراهم شد افاضه‌اش دیگه به اراده ما نیست. وقتی مقدمات یک استدلال فراهم شد و البته برای حصول نتیجه مجموعه عللی ما میخواییم، مجموعه عللی که خب یه بخشش مقدماته، به عبارت دیگه مجموعه علل اعدادیش وقتی فراهم شد حصول نتیجه رو دیگه ما نسبت بهش یک اراده مضاعف و یک تلاش مضاعفی نداریم، اون افاضه میشه، اون اعطا میشه. ببینید اینجا خیلی بحث مهمیه وا، یعنی انسان دائما در معرض ریزش حق هست به لحاظ علمی و معرفتی. مؤمن و کافر هم نداره. هر انسانی با هر انگیزه ای، با هر مرام و مذهب و طرز عملی، همین که در واقع یک کوششی می کند برای حصول یک فهم و همه مقدمات و علل و عوامل اون فهم فراهم میشه، در واقع اون فهم افاضه میشه. اینجا من لازمه یه نکته بسیار مهمی رو عرض بکنم. ببینید، هیچ مرحله کمالی موجد و مولد مرحله بعدی کمال نیست، اصلا محاله. هر مرحله کمالی در واقع بستری است برای مرحله بعدی کمال. هر مرحله کمالی در واقع یک آمادگی است برای مرحله بعدی کمال. اما هیچ مرحله از کمال نمیتونه معطی مرحله بعدی اون کمال باشه. این را دقت بفرمایید. چرا؟ این تابع همون قاعده است که معطی شیء فاقد شیء نمیشود. مراد از شیء اینجا کماله. مثلا یه مثال من میزنم. مثلا شما ببین، ما وقتی یه کتابی رو بر میداریم و مطالعه میکنیم، خب میگیم که من خیلی چیزا فهمیدم با خوندن این کتاب. خب دقت بفرمایید، شما وقتی میگید خیلی چیزا فهمیدم، فهمم ارتقا پیدا کرد، این یک افزایش وجودی است که در شما صورت میگیره، یک زایش وجودی است. سوال: این افزایش وجودی چگونه صورت گرفت؟ خب شما خیلی عادی جواب میدید که خب کتاب خوندم. خب توجه بکنید، این افزایش وجودی در شما صورت نمیگیرد الا اینکه یک تصرف وجودی در شما صورت بگیره. یک تصرف وجودی و در واقع یک ارتقاء وجودی. خب شما خیلی راحت میگید کتاب خوندم اینطور شد. خب یعنی چی؟ الان این جمله رو ما نمیخوایم عوامانه آنالیزش بکنیم، میخوایم فلسفی آنالیزش بکنیم. به معنای فلسفی شما وقتی میگید که کتاب خوندم این علوم رو پیدا کردم، خب دقیقاً فلسفه این سوال رو در برابر شما میذارد، یعنی کتاب در شما تصرف وجودی کرد و افزایش وجودی در شما داد. کتاب همچین قدرتی نداره. اصلا کتاب یه شیء مادی است، در مراحلی بسیار بسیار پایین تر از مرحله وجودی من هست. چگونه میتونه تصرف وجودی در من بکنه؟ یا حتی شما در یک جلسه بحثی معلم طرح بحث میکنه و در واقع معلومات شما افزوده میشه. خب شما میگید که من تو این کلاس رفتم، پای این بحث نشستم و بنابراین علم من افزایش پیدا کرد. خب توجه داشته باشید، ما وقتی بحث رو به شکل فلسفی داریم مطرح میکنیم، بحث این است که یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی معلم در شما تصرف وجودی کرد و یک افزایش وجودی در شما ایجاد کرد. خب معلم چگونه میتونه تصرف وجودی بکنه در افرادی که پا درسش نشستند؟ نه، اینها فقط در واقع فراهم شدن یک سلسله آمادگی هاست که اگر این آمادگی ها، یعنی در واقع همه اون علل و عوامل فهم فراهم باشه، در حقیقت اشراق از بالا صورت میگیره و فهم اعطا میشه و این دم به دم داره صورت میگیره. یعنی دائما همه انسان ها در معرض ریزش علمی و معرفتی حق تعالی هست از اون بالا. لذا میگه فمراتب الانسان به حسب هازل استکمال منحصرتون فی نفس الکمال و استعداده. یک عبارت خیلی خیلی کلیدی. کل زندگی انسان و کل مسیر زندگی انسان همینه، در واقع یک مرحله از کمال که بالفعل است، منتها در این مرحله از کمال که بالفعل است استعدادهایی نهفته است. استعداد یعنی در واقع اون گشودگی که در برابر این شیء و در این مرحله از کمال وجود داره. استعداد نظر به آینده است، فعلیت نظر به حال و گذشته است. آنچه که برای ما رقم خورده و آنچه که در واقع داشته ما به حساب میاد، اما استعداد اون نداشته هایی است که در انتظارند که ما اونها را به حصول در بیاریم. کل زندگی انسان اینه. حالا این استعداد قریباً کان او بعیدا، مثلا عقل هیولانی استعداد قریب دارد برای عقل بالملکه، ولی استعداد بعید دارد برای عقل بالفعل و استعداد ابعد دارد برای عقل مستفاد. و این در همه چی هست. بذر استعداد قریب دارد برای جوانه، همون بذر استعداد متوسط دارد برای اینکه در واقع یک صورت درخچه‌ای پیدا بکنه، و استعداد بعید دارد برای اینکه شکوفه بده، استعداد ابعد دارد برای اینکه اون شکوفه میوه بشه و به درجه میوه دادن برسه. و انما سمی بالفعل لأن للنفس ان یشاهد المعقولات المکتسبه متا شاءت من غیر تجشم. حالا اینجا باز دوباره یه ساحت در اینجا یه ساحت دیگری از عقل بالفعل رو ملا صدرا مطرح میکنه و اون این است که ببینید عقل بالفعل ناظر است به این مسئله که ما وقتی به لحاظ عقلی داشته هایی پیدا کردیم، حالا در رجوع به این داشته ها دیگه ما لازم نیست اون زحماتی رو بکشیم که اون وقتی که این داشته ها رو نداشتیم و حالا میخواییم بالفعل به اون داشته ها برسیم. وقتی داشته ها رو پیدا کردیم، برای رجوع به اون داشته ها و برای تذکر اون داشته ها و برای یادآوری اون داشته ها دیگه اون رنج های اولیه لازم نیست. به محضی که اراده بکنیم اون داشته ها فراروی ما هست. از این نظر هم در واقع عقل بالفعل رو عقل بالفعل گفتند. لذا میگه که اون معقولات مکتسبه را هر وقت بخوایم فراخوان بکنیم من غیر تجشمن، بدون هیچ رنج و زحمت و سختی، در حقیقت اون فراروی ما خواهد بود و ما میتونیم نظر بکنیم بهش. و ذالک لتکرر مطالعت حال المعقولات مرتن بعد اخرى. و البته این ملکه حضور، این سرعت حضور ناشی میشه از اینکه شما مکرر رو داشته هاتون در واقع نظر داشتید، اونها رو مطالعه کردید، اونها رو دائما برای خودتون تکرار کردید. مرت بعد اخرا و تکسر رجوع ها الالمبدع الوهاب. حالا ببینید در حقیقت این رجوع های مکرری که ما داریم در رابطه با مطالب، در حقیقت اینا رجوع مکرر هست به اون منبع فیض و کسب نور. یعنی در حقیقت کسب نور و کسب اون موهبت ها بدون زحمت برای ما صورت میگیره. رجوع ها الى المبدا الوهاب و اتصال ها به کررتن بعد اولا، به طور متکرر بعد از اون مرتبه اول. این خیلی نکته مهمی است. یعنی در واقع حتی یاداوری های ما نسبت به داشته های ما در حقیقت همون فیضان حق تعالی است. منتها اینجا این فیضان ها به محض اراده صورت میگیره. اون داشته های اولی فقط به محض اراده نیست. ما باید اراده بکنیم، همت بکنیم، تلاش بکنیم، جستجو بکنیم، مقدمات رو فراهم بکنیم، از اون بپرسیم، از اون یاد بگیریم، اونو مطالعه بکنیم تا در واقع مجموعه از امور فراهم بشه که برای اینکه یه فهمی برای ما حاصل بشه. ولی اون خودش خب افاضه حق تعالی رو میخواد، این اعمال ارادی رو هم میخواد. حالا این فهم برای ما حاصل شد، خب دائما رو اون فهم هی رجوع مکرر داریم. منتها خود این رجوع مکرر اینجا دیگه به محض اراده شما اون افاضه ها باز دوباره صورت میگیره. یعنی اینکه فهم ما مورد تذکر ما واقع بشه و فراروی ما قرار بگیره. اراده ما همان و افاضه از طرف او همان. خب ببینید ارتباطات انسان با عالم بالا در ساختار وجودی انسان چگونه است؟ خداوند چه چیزی رو رقم زده بر ما؟ اینا ما باید توجه داشته باشیم. ولی خب خیلی راحت از کنار اینها میگذریم بدون اینکه در ذره ذره این فرایندها، در جزء جزء این فرایندها ما دست اعطاء حق تعالی رو در واقع ببینیم. اینجا اون مسئله به معنای عمیقی دریافت میشه که وقتی حکیم میگه اعطا بدون عوض و بدون غرض یعنی چه. اصلا این اعطا بسیاری 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 از مراحل و مراتب اعطا صورت میگیره بدون اینکه اصلا ما بدونیم و بدون اینکه اصلا ما ذره‌ای توجه داشته باشیم. اینجاست که ما متوجه میشیم وقتی میگیم و رحمتی و سعت کل شیء یعنی چه. یعنی در دریای این رحمت ما غوطه وریم بدون اینکه هیچ توجهی داشته باشیم. رضا میگه که حتی حصلت لها ملکت و رجوع الا جناب الله و اتصال به. پس حتی رجوع به این معلومات، رجوع به این داشته ها در حقیقت یه طرفش افاضه حق تعالی است و خب البته یه طرف دیگرش اراده شماست دیگه. من اراده میکنم برای اینکه فلان مطلب رو از پس ذهنم بیارم در سطح ذهنم و بهش توجه بکنن. فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیء له کل اصل. در حقیقت گویا این اتفاق افتاده که همه معلومات ما، همه داشته های حسی و خیالی و عقلی ما که البته اینجا بیشتر مراد عقلیه، همه اینها در حقیقت یک خزانه ای رو، یک منبع ای رو فراهم میکنه که در حقیقت در حکم اصل معرفت ما واقع میشه و برای رسیدن به مراحل معرفتی بعدی همواره انگار این سرمایه رو ما باید به کار بگیریم. ولی خب این سرمایه رو به کار بگیریم، در حقیقت رجوع به این سرمایه خودش افاضه حق تعالی هست که به محض اراده ما این اعطا صورت میگیره، و بعد از اینم که رجوع کردیم به سرمایه و این سرمایه رو آوردیم و خواستیم باش قیاس انجام بدیم، استدلال انجام بدیم، تطبیق و مقایسه در واقع انجام بدیم، از این سرمایه ما باید استفاده بکنیم دیگه. خود اینها هم در واقع در نتیجه اشراق حق تعالی است که دستاورداش هم در حقیقت با اشراق صورت میگیره بعد از اینکه ما در حقیقت مجموعه علل و عواملش رو فراهم کردیم. خب این در حقیقت اشراق هادی اشعر در عقل بالفعل. خب حالا این عقل بالفعل رو به کجا دارد؟ رو به اون مرحله والا که عقل مستفاد هست، که یه چند دقیقه استراحت داشته باشید تا در واقع برسیم به اشراق ثانی اشعر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله دقیقا نه، در واقع متن روایت اینه دیگه، اذا اراد الامام ان یعلم، یعنی هرگاه بله اذا اراد الامام ان یعلم شیئا علمه الله ذلك، یعنی در واقع اراده کرد که چیزی را بداند. حالا در اینجا خب افاضه میشه، اعطا میشه، این هم در واقع مرحله ای از عقل بالفعل که برای امام تعریف شده. نه میتونه حاضر نباشه. بله
بل لزوم نداره.
بله مسئله اینا. بله بله، یعنی در واقع این غیب رو من در حقیقت به ذات نمیدونم، به اذن او میدونم، و الا ذاتی من نیست، به اذن اوست. بله
دقیقا بعد بله یعنی در صورت توجه میکنند. بله خب اینا دیگه ببینید بستگی به مراتب دارد و اون ابزار. بله بله اون که برای همه هست بحثی که داشتیم بله منتها خب اونم در واقع دست شیطونم ما خودمون باز گذاشتیم، یعنی و الا ما میتونستیم که دست اونم برای خودمون ببندیم،
یعنی علم غیب یا القای ملکه یا القای شیطانه یا اینکه از طریق
یا مثلا حالا القا از طرف چی داری که اصلا ما نمیدونیم. ولی ببینید مهم اینه، بحث عقل اینه، اصلا این که ما بحث عقل رو میکنیم و بحث تقویت عقل برای اینکه اون راه ها بسته بشه، راه های در واقع شیاطین انسی، ما خودمون ساحتی از شیاطین رو داریم. ببینید خیال و وهم خیلی آمادگی دارن برای این که شیطنت بکنن، یعنی دست خیال رو باز بذاری، دست وهم رو باز بذاری، شیطنت میکنه، درجه میکنی، یه ابزاری میشه و اینجا نفس اماره شکل میگیره. بله نفس اماره از اصل که وجود نداره،
نفس اماره خود انسان به ذات.
بله دقیقا. حالا اون شیطان های غیر انسی یا جنی هن خب اونا هم هست، ولی اصل اینه که عقل اگه رشد بکنه باب همه اینا بسته میشه، چه انسیش چه غیر انسیش.
بعد
یک سری بله
شاید اینا به خودش با کرده
دقیقا